ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکند. بیشترین بخش این برنامه به پروگرام های زن و زندگی و هوای تازه اختصاص داده شده. اما قبل از اینکه این برنامه ها رو بشنویم، چند مطلب درباره تحولات مهم افغانستان داریم. در یکی از مطالبی که بعد از سرویس خبری نشر میشه، خواهش شدید که رئیس جمهور کرزی در یک تماس تلفنی به رئیس جمهور امریکا درباره نتایج سفر اخیر خود به پاکستان او را مطلع ساخته است. یک گزارش دیگری هم داریم، اما در آغاز توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم منیژه دیوه.
رئیس جمهور امریکا در صحبت تلفنی با رئیس جمهور کرزی سفر اخیر وی را به پاکستان یک گام مثبت دانست. مقام های ولایت هلمند میگویند که طالبان مسلح 4 فرد را به اتهام جاسوسی در ولسوالی واشیر این ولایت کشتند. و جان مکن سناتور امریکایی گفت است ایالات متحده امریکا میخواهد که روابط اقتصادی، تجارتی و نظامی خود را با مصر نگه دارد. رئیس جمهور امریکا در صحبت تلفنی با رئیس جمهور افغانستان سفر اخیر حامد کرزی را به پاکستان گام مثبت در جهت برقراری صلح در افغانستان دانسته است. با اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، این صحبت تلفنی دیشب صورت گرفت و آقای کرزی با همتای امریکاییش در مورد سفرش به پاکستان و دیدار با مقام‌های حکومتی و رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان صحبت کرد. در اعلامیه گفته شده است رئیس جمهور اوباما آرزو کرده که چنین تلاش‌ها در آینده نیز ادامه یابند. مرد که 8 سال پیش خانمش را به اتهام مناسبات نامشروع با برادرش به قتل رسانیده بود به 16 سال زندان محکوم شد. فضل هادی فاضل رئیس محکمه استیناف ولایت ننگرهار به خبرنگاران گفت است که این شخص باشنده ولسوالی بهسود این ولایت بود. مقام های ولایت هلمند میگویند که طالبان مسلح 4 فرد را به اتهام جاسوسی در ولسوالی واشیر این ولایت کشتند. داوود احمدی سخنگوی والی هلمند گفت است که مخالفان مسلح به روز یک شنبه زمان این افراد را سر بریدند که در نزد آنان تلفن های ستلایت وجود داشتند. احمدی میگوید که این 4 فرد با دولت ارتباط نداشتند. طالبان تا حال چیزی نگفتند. گزارش ها می رسانند که از دیشب این سو شاهراه سالنگ بروی ترافیک مسدود شده است. جنرال رجب مسئول اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت در جریان شب گذشته در 9 ساحه مربوط به سالنگ جنوبی برف کوچ سرازیر شده و شاهراه سالنگ را بروی ترافیک مسدود ساخت است. اما به گفته آقای رجب تلاش می کنند که تا این شاهراه دوباره بروی مسافران باز شود. و وزارت دفاع آلبانیا گفته است دیروز 2 سرباز آلبانیایی در جنوب افغانستان از سوی پلیس افغان کشته شدند. وزارت دفاع آلبانیا با پخش خبرنامه گفته است که این سربازان به منظور افتتاح یک مکتب و یک مرکز صحی به ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار رفته بودند. وزارت دفاع آلبانیا افزود که 11 تن از پلیس افغان را به این اتهام دستگیر کردند. مقام های ازبکستان پس از یک دیدار با یک هیئت امریکایی گفتند روابط نزدیک میان ادارات امنیتی امریکا و ازبکستان برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر حیثیت سپر قابل اعتماد را دارد. بر اساس گزارش آژانس خبری ایتارتاس، ازبکستان روز دوشنبه از هیئت امریکایی بر ریاست مارک دیستیتو رئیس اداره منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر خواهان افزایش همکاری های دو جانبه شده گفت قاچاق مواد مخدر به تمام کشورها بدون در نظر داشت موقف سیاسی و اجتماعی آن خطر مشابه را متوجه می سازد. مارک دیستیتو از نقش ازبکستان در تامین صلح و ثبات در افغانستان ستایش کرد. رئیس جمهور روسیه در ملاقات دیروز خود با رهبران اپوزیسیون درباره ایجاد سهولت در ثبت و راجستر احزاب سیاسی و اصلاحات سیاسی دیگر در این کشور گفتگو کرد. دیمیتری مدودف با نمایندگان گروه‌های ملاقات کرد که احزاب آنها ثبت و راجستر نشدند. در جمین احزاب گروه‌های نیز شاملند که در تظاهرات علیه تقلب مزنون در انتخابات پارلمانی روسیه در ماه دسامبر سهم فعال داشتند. جان مکن، سناتور امریکایی، دیروز گفت ایالات متحده امریکا می خواهد که روابط اقتصادی، تجارتی و نظامی خود را با مصر نگه دارد. جان مکن این مطلب را در جریان سفرش به قاهره زمانی بیان می کند که روابط میان این دو کشور بعد از سالها به نازل‌ترین سطح آن پایین آمده است. باشندگان شهر مصراته لیبیا دیروز در نخستین انتخاباتی که از مدت تقریبا 40 سال به این سو در این کشور برگزار می شود برای تعیین اعضای شورای محلی خود رأی دادند. دیروز در شهر مصراته، 30 شهر بزرگ لیبیا، به خاطر انتخابات و سالگرد قیام مردم این شهر علیه رژیم قذافی رخصتی عمومی اعلان شده بود. وزیران مالی کشورهای منطقه چالش یورو کمک 130 میلیارد یورو به یونان را تصویب کردند تا این کشور از ورشکستگی نجات یابد. گزارش ها می رسانند که طبق این توافق سعی می شود که قرضه های یونان تا سال 2020 به 120% تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش یابد. و طارق هاشمی، معاون رئیس جمهور عراق، در حالی که سعی دارد اتهامات حکومت مبنی بر داشتن جوخه های اعدام را از خود دور کند، دیروز از همه مردم راستکار این کشور خواست تا از وی حمایت کنند. طارق هاشمی سنی مذهب که از منطقه خود مختار کردنشین عراق، جایی که او از 2 ماه به این سو پناه‌گزین شده، از طریق یک شبکه تلویزیون صحبت میکرد، یک بار دیگر اتهامات حکومت صدر اعظم نوری المالکی را رد کرد و آن را ساخت مقامات شیعه دان.
ساعت 11:06 و 45 ثانیه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. رئیس جمهور کرزایی درباره سفرش به پاکستان و ملاقات با مقامات این کشور با رئیس جمهور امریکا گفتگو نموده است. و همچنین در مطلب دیگر میشنوید که رئیس شورای صلح ولایت قندهار میگوید در این اواخر هیئتی را به کویته فرستاده تا با اعضای شورای کویته و قماندانان مهم طالبان گفتگو کنند. مطالب دیگری هم برایتان آماده نشر داریم اگر وقت یاری کرد. و در نیمه دوم برنامه پروگرام های زن و زندگی و هوای تازه را با هم میشنویم، با ما باشید. رئیس جمهور کرزایی درباره سفرش به پاکستان و ملاقات با مقامات و رهبران مذهبی و سیاسی این کشور با رئیس جمهور آمریکا گفتگو نموده است. رهبران هر دو کشور وعده دادند که در آینده نزدیک در مورد پروسه صلح و همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان آمریکا و افغانستان همه‌جانبه با صحبت می‌کنند. حامد کرزایی این سفرش را به پاکستان در ظرف 10 سال گذشته خیلی مثمر و مهم دانسته است. مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
قصر سفید میگوید رئیس جمهور کرزای پس از ملاقات با رؤسای جمهور ایران و پاکستان شب گذشته با بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد تلاش‌های صلح به رهبری افغانان معلومات تلفنی داد. دفتر ریاست جمهوری افغانستان هم در یک اعلامیه گفته است که حامد کرزای از طریق تلفن با بارک اوباما در مورد سفر اخیر خود به اسلام آباد گفتگو و مذاکرات با مقامات حکومت پاکستان و همچنان ملاقات با رهبران مذهبی این کشور گفتگو کرد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، اردوجانب در مورد روابط دو جانبه، پروسه صلح افغانستان و وضعیت امنیتی منطقه گفتگو کردند. رئیس جمهور کرزای سفرش به پاکستان را مثمر خوانده گفت او در پاکستان با تمام جوانب مهم در مورد پروسه صلح صحبت‌های داشته و با آنها گفتگوی مفصل و همه‌جانبه‌ای را انجام داده است. رئیس جمهور اوباما سفر حامد کرزای را به پاکستان برای تامین صلح در افغانستان یک گام مهم و مثبت خواند و اظهار امیدواری کرد که این گونه تلاش‌ها در آینده هم ادامه یابد. به نوشته رویترز، اردو رؤسای جمهور در مورد اجلاس رهبران 3 کشور، افغانستان، ایران و پاکستان نیز گفتگو کردند. در اعلامیه قصر سفید آمده است که رؤسای جمهور آمریکا و افغانستان موافقه کردند در آینده نزدیک با یکدیگر گفتگو میکنند، زیرا هر دو کشور به اهداف مشترک و همکاری‌های درازمدت استراتژیکشان تلاش میکنند تا با یکدیگر تماس نزدیک داشته باشند. در این میان حامد کرزای دیروز در دیدارش با شورای عالی صلح افغانستان نیز در مورد نتایج سفرش به پاکستان معلومات داد. عبدالکی مجاهد، عضو شورای عالی صلح، به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزای از این سفر خیلی راضی به نظر می رسد.
جناب رئیس جمهور افغانستان با پس از اینکه از سفر پاکستان برگشتند و در مابین ایامی رویدادها بسیار خوش و مطمئن به نظر می رسیدند و گفتند که در ظرف 10 سالی گذشته مرتبه اول است که ما مقامات مختلف پاکستانی را هم متقاعد ساختیم و همچنان اونها هم بسیار با دقت و ملاحظات ما گوش دادند. مطمئن بودند که این مرتبه پاکستان در پروسه صلح با افغانستان کمک میکنند.
قبل از این ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان سفر حامد کرزی را با پاکستان در جمله سفرهای وی به این کشور در 10 سال گذشته خیلی مهم خوانده، گفت که آنها تغییرات زیادی را در میان پاکستانی ها مشاهده کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس شورای صلح ولایت قندهار میگوید در این اواخر هیئتی را به کویته فرستاده تا با اعضای شورای کویته و قماندانان مهم طالبان گفتگو کند. حاجی عطاءالله محمدی گفت این مذاکرات موفق به نظر می رسد و امیدوار است که در نتیجه این گفتگوها و مذاکرات راه برای صلح در افغانستان باز شود. مقیم نایب در مورد باز هم گزارش می دهد.
شورای صلح ولایت قندهار می گوید که با شورای طالبان در کویته تماس گرفته است و همزمان با آن اعضای این شورا با قماندانان طالبان در قندهار گفتگو و مذاکره را آغاز کردند. حاجی عطا محمد احمدی رئیس شورای صلح قندهار میگوید هیئتی را به شورای کویته فرستاده و امیدوار است که از گفتگو با شورای طالبان نتایج خوبی به دست آورد.
د کوټه هغه کمانډانان ته موږ یو چې دوه مدرمه درجه هغه کمانډانان ته چاغدن
څه صداشه مو افراد خود را نزد آن دست کمانډانان کویته، کمانډانان درجه 2 و درجه 3 طالبان که در داخل کشور حضور نداشته و اما جنگجویانشان علیه نیروهای حکومتی می جنگن فرستاده ایم. ضمناً نماینده های ما با مقاماتی که با شورای کویته در ارتباط می باشند تماس گرفتند. به گفته حاجی محمدی مذاکرات هیئت اعزامی با قماندانان و اعضای شورای طالبان تا کنون موفق به نظر می رسد. حاجی احمدی همچنان گفت آنها در کنار این گفتگوها با عده‌ای از قماندانان طالبان در داخل ولایت قندهار هم روابط را برقرار کردند. با گفته وی این روابط با گذشت زمستان و آغاز سال نو هجری شمسی بیشتر تقویت خواهد یافت. رئیس شورای صلح ولایت قندهار در ادامه صحبتش گفت گفتگوهای صلح را با طالبان اعضای شورای صلح ولایت قندهار و رهبران قومی به پیش می‌برند. حاجی عطا محمد احمدی گفت شمار افراد با نفوذ مخالفین بنابر سردی هوا به مناطق دیگر رفتند و آنها امیدوارند با بهبود هوا وضع امنیتی در ولایت قندهار و مناطق دور پیش آن بهتر شده و پروسه جاری صلح نیز نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت. رئیس شورای صلح ولایت قندهار از طالبان مسلح خواست که دیگر زمان جنگ گذشته است و هر هموطن ما مسئولیت بزرگی دارد تا برای بازسازی کشور کمر ببندند، زیرا این جنگ بر افغانان از سوی دیگران تعمیل شده است و اضافه کرد در آتش این جنگ صرف افغانان می سوزند اما دیگران از آن منفعت می برند. و افزود با پروسه صلح همه از خود رضایت نشان دادند، زیرا جهانیان از آن حمایت می کنند. فکر می کنم که حکومت پاکستان نیز در این زمینه همکاری صادقانه خواهد کرد. مردم رسانه ها را می شنوند و از اخبار آگاهی دارند و مخالفین نیز از این همر آگاهند. فکر میکنم که مخالفین هم به این نظر رسیدند که راه بهتر راه صلح است. طالبان تا کنون در مورد این اظهارات رئیس شورای صلح قندهار چیزی نگفتند. طالبان قبل از آن تماس ها با حکومت افغانستان و شورای صلح را رد کردند، اما گفتگوهای صلح قطر را که از 1 سال به این سو میان امریکا و طالبان جریان دارد در این اواخر تایید کردند.
از تلاش های رئیس شورای صلح ولایت قندهار جهت گفتگو و تماس با طالبان شنیدید. از سوی دیگر یک گروه 20 نفری از مخالفین مسلح در ولسوالی گلران هرات روز دوشنبه با پروسه صلح پیوستند. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش ستوره کریمی از منطقه می شنویم.
این گروه به سرگروپی ملا عبدالغنی اسحاق‌زئی با پادرمیانی بزرگان قوم شورای عالی صلح و کارمندان ریاست امنیت ملی هرات با 12 میل سلاح مختلف النوع و مقدار مهمات انفجاری به روند صلح پیوستند. داود صبا والی هرات امروز در یک نشست خبری گفت این 37مین گروه مخالفین مسلح هستند که از آغاز سال روان تا کنون در هرات زندگی ملکی را اختیار کردند. آقای صباح میگوید با پیوستن این افراد به دولت، امنیت در ولسوالی گلران و شاهراه هرات درغندی بهبود خواهد یافت.
امروز 37مین گروه مسلح مخالف دولت در روند صلح و ادغام مجدد پیوستند. این گروه که 20 نفر هستند به سرکردگی ملا غنی اسحاق‌زئی از ولسوالی گلران است که با 12 میل سلاح مختلف نو و یک مقدار مواد منفجره آمدن به روند صلح پیوستند. یک بار دیگر تاکید است بر حقانیت روند صلح در افغانستان و امیدواری های زیاد را برای آینده بهتر در کشور و بخصوص در ساحه ولایت هرات نوید می‌دهد.
ملا عبدالغنی قمندان این گروه مهمترین دلیل پیوستن گروهش به دولت را خروج نیروهای خارجی از کشور و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان خوانده گفت.
با پروژه سول دیگه امریکا از مملکت ما بدر شدن دیگه منم اینکه با برادرکشی باشدم مملکت ما و دیگه برادرکشی و جنگ و چیز نباشه در وطن ما دیگه امریکا رفتن دیگه ما بیم باید با سول بپیوند.
وی از دیگر مخالفین دولت در هرات خواست تا دست از خونریزی برداشته و بروند صلح یک جا شوند. بنابر گفته مقامات محلی با پیوستن این گروه 20 نفری ناراضیان دولت به پروسه صلح شمار مخالفین تسلیم شده در هرات به 460 تن رسیده است.
با پیوستن از اینا تعداد کسانی که از مخالفت مسلحانه علیه دولت و روند صلح در افغانستان دست کشیدن به 460 تن میرسه.
اما گروه طالبان در مورد پیوستن افرادش به دولت چیزی نگفتند. در حال ملا عبدالغنی همراه با 19 تن از افرادش به دولت پیوستند که روز گذشته نیز 20 تن از مخالفان مسلح که در مخالفت با دولت در ولسوالی کشک ربات سنگی فعالیت داشتند از جنگ دست کشیده زندگی صلح‌آمیز را اختیار نمودند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 11 و 17 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید که خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده کاندید خواهد کرد. مصاحبه مفصل با فوزیه کوفی داریم، ولی قبل از اینکه این مصاحبه را بشنویم توجه کنید به مطالب مهم مطبوعات و روزنامه های چاپ امروز کابل. همکارم احمد جعفر احمدی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
موانع در برابر تلاش های تأمین صلح در افغانستان، مسائل عمده مورد بحث در صفحات برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهند. روزنامه محور در مورد ترکیب شورای عالی صلح افغانستان نوشته است. بنوشته روزنامه در حال حاضر از آدرس شورای عالی صلح، صلح تهدید می شود. روزنامه نوشته است در موضع گیری های اعضای این شورا در ارتباط به گفتگوهای قطر تفاوت وجود دارد. روزنامه در ادامه می نویسد این مسئله روی ذهنیت مردم در مورد تلاش های صلح اثرات منفی بر جا می گذارد. بنوشته روزنامه نبود یک استراتژی مشخص برای تأمین صلح و موجودیت تفاوت در دیدگاه ها از مشکلات عمده اند که در شورای عالی صلح وجود دارند. روزنامه سنوشت به سخنان یک مشاور رئیس جمهور کرزی در مورد شورای عالی صلح توجه کرده است. روزنامه به نقل از اسدالله وفا می نویسد حضور چهره های نامناسب در شورای عالی صلح سبب کاهش علاقمندی طالبان نسبت به مسئله صلح شده است. به نوشته روزنامه آقای وفا گفته است نخست باید اطمینان حاصل شود که شورای عالی صلح اعتماد طالبان و دیگر مخالفان مصالحه دولت افغانستان را به دست آورده یا نه. روزنامه نوشته است این مشاور رئیس جمهور کرزی از پاکستان نیز انتقاد کرده است. روزنامه می نویسد اسدالله وفا پاکستان را به بازی کردن سیاست دوگانه با افغانستان متهم کرده است. در صفحه نخست شماره امروز ملی باور نوشته است که اگر مداخله ایران و پاکستان در امور افغانستان متوقف شود، در یک ماه صلح در افغانستان تأمین می شود. روزنامه در ادامه به نقل از یک سیاستمدار پاکستان نوشته است حکومت تحت رهبری آصف علی زرداری سیاست حکومت پرویز مشرف را در قبال افغانستان دنبال می کند. روزنامه می نویسد تصمیم گیری در مورد سرنوشت افغانستان فقط و فقط حق افغان هاست. روزنامه ویسا مطلبی را در مورد نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان منتشر کرده است. به نوشته روزنامه، وزیر خارجه پاکستان در لندن است و می خواهد با مقامهای بریتانیا در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت کند. روزنامه به سخنان هنا ربانی کهر نیز اشاره کرده که گفته است کشورش آماده ی هر نوع همکاری با دولت افغانستان در بخش تأمین صلح و ثبات در این کشور است. و روزنامه هواد می نویسد که پاکستان ظاهراً از پروسه صلح به رهبری افغانها حمایت می کند، اما به نوشته روزنامه زمانی که از پاکستان تقاضا می شود که زمینه را برای اجرای گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان فراهم کند، پاکستان می گوید افغانستان میکانیزم برای تأمین صلح ندارد. روزنامه در ادامه نوشته است، هر رهبر طالب که تلاش کرده با دولت افغانستان در باره صلح گفتگو کند یا زندانی شده و یا هم به قتل رسیده است.
فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید خودش را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده کاندید میکند. او میگوید حلقات و سازمانهای زیاد سیاسی و مدنی در افغانستان از رسیدن یک زن به کرسی ریاست جمهوری حمایت میکند. همکارم مصطفی صدیقی گفت و شنود با فوزیه کوفی انجام داده که توجهتان را به آن جلب میکنم.
کتاب چاپ کرده این تحت نام نامه های بد دخترانم که بیشتر میپردازه به داستان زندگی شما، میشه چکیده داستان زندگیتان را به ما و شنونده های ما قصه بکنین؟
کتاب زندگی نامه های بد دخترانم همچنان که از نامش پیداست زندگی نامه است و بیشتر مسائل شخصی زندگی خودم با عنوان کسی که در افغانستان در بیشتر از 30 سال جنگ و بحران سپری کردیم و فضایی که در ما حولم بوده پرداختم.
پس میخوایم اینجا این سوال رو بکنم چون میپردازه و مسائل شخصی شما با زندگی شخصی شما، شاید جالب باشه برای شنونده ها که بدانن شما در کجا تولد شدین، در کجای افغانستان این گناه آغاز بکنین.
بله، من از قریه های بسیار دور ولایت بدخشان تولد شدم و طبعا خانواده ما در وقتی که من تولد شدم خانواده سیاسی بودن، مثلا پدرم عضو پارلمان بود، اما طبعا مثل حال و مثل هر خانواده دیگه که یک دختر تولد میشه، تولد ما بسیار چیز جالب بر خانواده نبود چون بالاخره در نهایت یک دختر تولد شده. منتها باز بعدها تمام نیازهای خانواده مخصوصا مادرم زیاد محبت بر ما دادن. من در ولایت بدخشان در ولسوالی کوفا به این خاطر تخلص ما کوفی است اونجا تولد شدیم.
شما در کتابتان و در مصاحبه‌هایتان اشاره کردین که پدرتان چندین همسر داشت، مادر شما همسر چندم بود؟
پدر ما 7 بار ازدواج کرده بود و مادر ما ازدواج دومیش بود، یعنی بعد از مادر ما 5 ازدواج دیگه کرد.
شما چندمین فرزند خانواده‌تان هستین فوزه جان؟
ما آخرین فرزند مادرم هستم، یعنی از مادر خودم آخرین فرزندش هستم و از مجموعه طفلای پدرم که 23 طفل به دنیا آورد ما 19 فرزندش هستم.
چرا فکر کردین این یاد داشتا و نامه ها را به دخترانتان بنویسین که گفتین 2 دختر دارین؟
چند دلیل پیش ما بود. اولا وقتی که ما نامه های واقعی می نوشتم به دختران هیچ وقت به فکر نوشتن کتاب نبودم. حوادث روزانه مخصوصا بعد از اینکه به سیاست آمد، ناامنی ها، مشکلات سیاسی، مخصوصا مشکلات شخصی ناامنی که بر ما وجود داشت، تهدیدهای امنیتی باعث از این میشد که ما گاهی یاد داشتهای نوشته کنم که بعد از نبودن ما او را دخترهایم استفاده کنن، هم به عنوان رهنمود هم به اصطلاح به عنوان وصیتنامه با شما میگیم استفاده کنن. و باز مشوره دوستانی بود که چون این نامه ها بسیار زیاد شده و بسیار جالب شده، مجموعه از این را در کتاب بذارم. یک دلیل خامی بود که میخواستم یک پیام بعد از نبودن ما یا نوع مشروعیت سیاسی ما را دخترهایم داشته باشم. و دومی که فکر کردم بر دنیا مهم است که معمولا از قوت یا توانمندی زنان در افغانستان کمتر خبر هستند. چیزی را که میشنوند در مورد زنان افغانستان معمولا میگه زنان بیچاره افغانستان ها، کسایی که ناتوان هستند، قربانی خشونت هستند، بی‌سواد هستند، فقیر هستند اینا. اما چهره دیگه زنای افغانستان است که با وجود اینمی مشکلات قوت دارن و عامل تغییر هستن. مثلا من در کتاب از مادر خود نوشته کردم، مادر من گفتم الگو بود برای من در زندگی شخصی با وجودی که سواد نداشت و به همین شکل تانست یک مثلا خانواده را بعد از شهادت پدرم رهبری کنه. خانواده بسیار کلانه.
چه وقت به سیاست روی آوردین شما؟
چه دقیقی که سیاست میخوامین که کسایی که در خانواده سیاسی بزرگ میشن امی به اصطلاح سیاست با خون و رگ و احساس و هر چیزشان آغشته است. من همین رقم هرچند به خاطر بودن در سیاست خانواده ما بسیار صدمه بزرگ دید، مثلا پدرم شهید شد، برادران شهید شدن، در کل بسیار سرگردانی ها را مثل تمام خانواده هایی که در افغانستان زندگی کردن تجربه کردیم. ولی ما بعد از اینقدر که قربانی بزرگی که دادیم بسیار دیگه علاقه مندی برای سیاست در خانواده ما بزرگ وجود نداشت، مخصوصا بعد از این شرایطی که کابل آقا جنگ های داخلی و حکومت طالبان و چیزی را که من در محل خود می دیدم در دوران طالبان، مثلا شبر ما بندی کردن و من نمونه بودم، نمونه چوبتایی که در وقت وجود داشت، هر روز می دیدم در سرک شاهد بودم که زنها توهین میشن، فضایی به اصطلاح تبعیضی که وجود داشت در اون زمان، یک احساسی را در وجود ما آورد که باید یک چیزی را برای اینمی جامعه تغییر بدیم. و بعدها همین باعث از این شد که من در سال 2005 وقتی توانیم پارلمان ایجاد شد با انتخابات رفتم و طبعا از یک خانواده فوق‌العاده سنتی و زمانی که یک خانم که ما اولین کسی بودیم که از خانواده ما مکتب خواندیم، طبعا باز بعدها خواهرای دیگه میخواندن و تحصیل کرد.
خب راضی ساختن خانواده مثل خانواده شما هم کار دشوار باید بوده باشه برای شما فوزه جان ها، یا چیز دیگه است؟
بله بله بالکل، به خاطر که تا خانواده بزرگ بود، مثلا برادرهایم عمدتا اکتداد برادرهای مخالف بودن، خواهرهایم در نهایت هم حس منیستیشان باید زدیم شد که از من حمایت کنن. یعنی ما اول در خانه بحث شرایط داشتیم که کی کاندید باشه از طرف خانواده، چون هر کسی که از طرف خانواده کاندید میشد در نهایت انتخابات ملی را میتونست برنده شد و ما باید اول کاندید خانواده میشدم. همونطور هم شد، موجوده که مثلا برادرای ما علاقمندی داشتن که کاندید باشن.
یعنی در واقع یک رای گیری باید اول در خانواده میکردین و یک انتخابات اونجا برگزار میشد و بعد از اون میامدین و تا که راه باز میشد به انتخابات باقی پارلمانی. در هر حال فوزه جان جالب خواهد باشه این موضوع هم که حالا پس از یک پیروزی شما که تا این همه راه آمدین و به پارلمان افغانستان راه پیدا کردین و حال هم باعث عضو مجلس نمایندگان افغانستان ولسی جرگه افغانستان ایفای وظیفه میکنین، شنیدیم که میخواین در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان هم خودتان را نامزد بکنین، درست است؟
هرچند حالا بسیار زود است در این مورد صحبت کردن چون هنوز ما دو سال فرصت داریم، ولی ما باور نیست که افغانستان به چهره‌های متفاوت سیاسی نیاز داره تا از مردم افغانستان نمایندگی صورت بگیره و ما باید خود آماده کنیم که امی زمینه که مساعد شده از زمینه خوب استفاده صورت بگیره.
یعنی میخواین در انتخابات ریاست جمهوری آینده اشتراک بکنین؟
حتما بسیار زور است به کسی، ولی فکرش هم میکنم گاهی.
با توجه به بافت اجتماعی فرهنگی افغانستان فکر میکنین اگر شرکت بکنین کامیاب شوین؟
ما باورم نیست که اگر افغانستان یکی از کشورهای آسیا و مثلا آسیا جنوبی باشد، در حالی کشورهایی که اساس بنیادگرایی را گذاشتن مثلا پاکستان و یا هم بنگلادش، اینا کشورهایی هم که در اینجا هم امی ساختارهای اجتماعی بسیار قوی عرف و عنعنات وجود داشت و وجود داره، هنوز هم کشورهایی بودن که حتی اینا تروریسم را به جهان عرضه کردن. اما اونجا وقتی زن میتونه رهبری شوه، ما در افغانستان ذهنیت های حاکم هم مترست ها ذهنیت های حاکم هم مترست که باید من رئیس جمهور یک مثلا یک مرد باشه، حتی در قسمت وزرا امی باور وجود داره. اصلا هنوز از حال تا سال 2014 بسیار وقت طولانی است و مشکلات هم زیاد است. من ادعا نمی کنم که ما مشکلات نداریم و هر چیز هم تو باسوالی اتفاق می افتاد، ولی من فکر می کنم که یک بخش از جامعه افغانستان که این بخش مدنی و روشنفکری افغانستان است و بخش از که تغییر می خواهیم، اینا به سر تغییر می تانه باشه برای پذیرش رهبری یک زن.
به فرض بگیریم که نتونین پیروز شوین و این تلاش ها سرانجام به قیمت جانتان تمام شود چی؟
ما همه به عنوان مسلمان ها به این باور هستیم که بالاخره از این جهان و جهان دیگه وجود داره. ما هم به این باور هستم که با توجه به تهدیدهایی که ما در افغانستان داریم، مشکلات امنیتی که داریم، حتی اگر کاندید ریاست جمهوری هم نباشیم، بران یک زن مشکلات امنیتی دارم. و اونایی که مثلا یک زنی که مخصوصا از خودش صحبت میکنه و ذهن خودم میگه و باور به ارزش های خودش داره، اگر در این را به خاطر تحول مثبت در افغانستان و خاطر این که یک سهم کوچک در بازسازی و در رفاه مردم افغانستان داشته باشیم، حتی اگر ما باعث شود که از بین بریم، ما کسایی نیستیم که از بین رفتیم و تنها کسی نیستیم که از بین رفتیم. ما بزرگترین و بهترین رهبرهای خود در افغانستان از دست دادیم و این من فکر میکنم که باعث افتخار خواهد بود اگر آدم به خاطر کار به ملت و مردمش از بین میرم.
فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان بود که گفت خود را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری کاندید میکند. ساعت 11 و 30 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، پیش از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم منیژه دیوا.
رئیس جمهور امریکا در صحبت تلفنی با رئیس جمهور افغانستان سفر اخیر حامد کرزی را به پاکستان گام مثبت در جهت برقراری صلح در افغانستان دانسته است. مردی که 8 سال پیش خانمش را به اتهام مناسبات نامشروع با برادرش به قتل رسانیده بود به 16 سال زندان محکوم شد. مقام های ولایت هلمند می گویند که طالبان مسلح 4 فرد را به اتهام جاسوسی در ولسوالی واشیر این ولایت کشتند. مقام های ازبکستان پس از یک دیدار با یک هیئت امریکایی گفتند روابط نزدیک میان ادارات امنیتی امریکا و ازبکستان برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر حیثیت سپر قابل اعتماد را دارد. رئیس جمهور روسیه در ملاقات دیروز خود با رهبران اپوزیسیون درباره ایجاد سهولت در ثبت و راجستر احزاب سیاسی و اصلاحات سیاسی دیگر در این کشور گفتگو کرد. جان مکن سناتور امریکایی دیروز گفت ایالات متحده امریکا می خواهد که روابط اقتصادی، تجارتی و نظامی خود را با مصر نگه دارد. و وزیران مالی کشورهای منطقه چالش یورو کمک 130 میلیارد یورو به یونان را تصویب کردند تا این کشور از ورشکستگی نجات یابد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیز به نام عبدالزاهد نورانی از ولایت لغمان قریه گلارام می نویسند در مکتب ما مشکل کمبود استادان است. مضامین انگلش، فیزیک و زراعت استادان ندارند و در پهلویشان کاهش کتاب ها نیز وجود دارد. وزارت معارف باید به مشکلات رسیدگی کند. شنونده عزیز دیگری به نام گلباز فروتن ایماق از ولایت بغلان می نویسند که وزیرانی که در پارلمان معرفی شدند سوانهشان باید دقیق ملاحظه شود و در غیر آن صورت پارلمان باید آنها را رد کنند. ساعت 11:33 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را میشنویم و به تعقیب آن پروگرام هوای تازه نشر میشود.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان گرامی، خدا کند که جور و سرحال باشید. در این برنامه زن و زندگی قصه زن نابینایی را می شنوید که توانسته است کارهایش را بهتر از بینایان تنظیم نماید.
اولاده ما که به مکتب رفتن کتابای بریل بردیم، کتزونا درس خواندیم، هر دوره از اینا را کنترل کردیم که مخصوصا پدرشان فوت کرد که 6 ساله 8 ساله 11 ساله بودن.
فکر می شود که اشخاص نابینا به علت ندیدن دنیای بیرونی نمی توانند زندگی همگونی با اشخاص بینا داشته باشند. اما نورجهان دلاور، یکی از زنان نابینا با عمل کرده خود که در پیش گرفته است، به این نظر خط می کشد. وی به اثبات رسانیده که با کوشش و اراده قوی می توان بسیاری از مسائل ناممکن را ممکن ساخت. نورجهان نابینای مادرزاد نبوده و بیناییش را به اثر استفاده ادویه غلط در زمان طفولیت از دست داده، ولی هیچگاهی در زندگیش مایوس نشده است. او اولین زن نابینایی است که تحصیلات عالی با سویه لیسانس دارد و مثل سایر مادران امور منزل را به پیش می برد. علاوه بر این، او از مدت 32 سال به این طرف به حیث یک استاد موفق در لیسه نابینایان مصروف تدریس می باشد. نورجهان ازدواج کرده و صاحب 3 پسر می باشد. وی در مورد اینکه چطور بیناییش را از دست داده است چنین قسم می کند.
اما 6 ماه بودم که چشم درد شدم. پدرم وظیفه می رفتن و پدرم افسر وزارت دفاع بودن. مادرم برش گفت که چشم درد است، گفت کم لیمو شما بکشین که نه میکروب نگیره. باز مک آمدم پیش دکتر می بر. باز مادر کلانم خداوند غرق رحمت کنه و اونا بر در چشمم رنگ انداخت، گفت لیمو سوخت میکنه، رنگ یخ می سازه چشمه. رنگ انداخت بسته کرد، 1-2 سال بعد که چشمم باز کرد که پردای لاجوردی میگن آورده بود. پدرم که مرد پیش دکتر بردن دیگر، اونا گفتن که آلی نابیناش چما ای را آوردین. بعد از هر قدر که تداوی کردن و هر قدر زحمت کشتن هیچ نتیجه ندارد. او تو یک ذره میدیدم، مثلا روشنی مهتاب میدیدم، رنگای تیزه تشخیص میکردم که رنگ سرخ است یا سیاس و سفیدی رنگاره. در 10 ساله بودم که یک نفر پیش کاکای ما آمده بود، گفت که قومن دان سه به چیت میشه، گفت برادرزاده من، گفت من ایره میتونم که دوا بتم که پرده چشمش دور شد. بازم دوا یک شو که زدم فقط این قوغ آتش به چشمم که بانم. باور کنین که او لحظه هیچ فراموش نمیشه، میار دو شوه که زدیم. روز سیوم که مادرم اومد گفت که روز از چاشت میشه تو تال خوستی. ما گفتم مادر نوز خوشاو است. مادرم دفتن تکان خورد، گفت بخ چشم تا بشوی. رفتم چشمم چشتم، آمدم پیش ورسی، گفتم مطمع پردار کش نکردن. پردارم دیدم کش کرده بودن، فهمیدم که میولا همی دیدم که داشتی همی هم رفت از پیش. بعد از اون دیگه تداوی کردن نشد. باز یک چشمم درد گرفت. یکی در صنف دوم مکتب بودم کشیدم و دیگه صنف دوم فاکولته بودم سال 1355 کشیدم. آلمت و مصنوی چشمای
نورجهان میگوید زمانی که 10 ساله بود مکتبی به نام نابینایان تأسیس شد و این خبر توانست تا جای آرزوهایش را برآورده بسازد. نورجهان از صنف اول الی ششم را در ظرف 2 سال در مکتب نابینایان و بقیه دروسش را در لیسه رابعه بلخی با پایان رسانیده است و بعدن شامل پوهنتون کابل شد.
ما بسیار علاقه داشتم که ژورنالیست شوم. باز مبادی ژورنالیسم در صنف اول خواندم، بر من معلوم شد که یک ژورنالیست باید دید عینی و ذهنی داشته باشد. از او خاطر باز من صنف دوم به رشته فلسفه رفتم. رشته فلسفه و علوم اجتماعی شد. تا سال 58 فارغ شدم، آمدم به ایجاده مکتب نابینایان معلم شدم.
نورجهان تحصیلات عالیش را در بخش فلسفه در پوهنتون کابل به پایان رسانیده و در سال 1360 با یک تن از معلمان بینا ازدواج کرده است. ثمره ازدواج نورجهان 3 پسر می باشد. اما نورجهان پس از سپری کردن مدت کوتاهی با شوهرش بیوه شد و همه مسئولیت های اولاد و خانه را او به عهده داشت. نورجهان میگوید که چطور توانسته است کارهایش را مثل بینایان تنظیم نماید.
کارار مثلا او تو کاری و جمع و جاری و دخته همی درز کالا و یه گپاره، یکانه کاری که به نابینا مشکل است برنچیندن. دیگه تمام کارار وقت خودم میکردم تا که اولادا کم کلان شدن. اولادا کلان شدن، باز کار سر اولادا تقسیم کردم. اولادا از سیشان دیناستن. آن ما بسیار بینار مشنام کار یاد ندارم، خمیر یاد ندارم، ایران میمانم که چرا خمیر کردن چی داره که اینا خمیر کردن یاد ندارم. کار کنم پرابلم نداشت، منتها چیزای میده برنج چیندن مشکل بود، دیگر لوبیا و نخود دیگه پایچ پرابلم نداشت. ریکشوی یاد گرفتم، باز داله ریکشوی میکردم، ریک میده داخلش میمان، باز پاک میششتمش، پوستایش هم میرفت پختش میکردم.
با گفته ای وی او بیشتر اوقات از اولادهایش وارسی می کرد و اکثرا با مسئولان مکاتب آنها در تماس بود تا اینکه پسرانش به مدارج عالی رسیدند.
مادر مشکل زیاد با اولاده خود میبینه تا که اونا کلان شود. ما در این قسمت زیاد زحمت کشیدیم، اولاده ما که به مکتب رفتن کتابای بریل بردیم، کت از اونا درس خواندیم، هر دوری از اونا را کنترول کردیم که مخصوصا پدرشان که فوت کرد که 6 ساله 8 ساله 11 ساله بودن اولادا، دیگه بعد از او مکتب رفتیم خبرشان گرفتیم، تا خانه بودن درس سرشان خواندیم که باش اینا بیست وار آتل و باطل بار نیاین در جامعه. بچه کلانم فاکولتی ادبیات در پانتون تعلیم تربیه خلاص کرد و آله در انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا کار میکنه. بچه دومم رشته آیتی را خوان کمپیوتر ساینس هست، فعلا در جایکا کار میکنه. و بچه سومم محصل است در هند، اقتصاد میخوان.
نورجهان یکی از خاطراتش را قصه کرد. وی گفت یکی از روزها که هنوز ازدواج نکرده بود، ناوقت به خانه ایشان مهمان آمد، اما او توانست که در زمان کم غذای بهتری برای آنها آماده بسازد.
بر من مادرم گفت که امروز کم کچالو پخته کن. من کچالو رو پخته کردم که میمان آمد، آجل کچالو رو از دیگ پس کردم، کم گوشت بزرگم انداختم، برنجم دم دادم، سلاتام تیار کردم و یک کم یک ذره دوغم تیار کردم. باز دنان کشتن مادرم خواستم، گفتم بیاین شما نان بکشید. وقتی که دسترخوان تیار شد میمانم گفت که حالا کل شمی کرد. مادرم گفت آره، اول پلان کچالو رو داشت، باز بخاطر شما ای رو تایه کرد. نگفت ولی تایه شما قضود. گفتم خب داشت هست، داشت سه تاوه داره، زود کار گرفتم میشه، کدام گپ نداره. یعنی نابینا که کار کنه به نظر من کدام پرابلم نداره، که اگر انسان خود به کار پرده.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. خانم نورجهان گفت که نابینایان با احساس خود می توانند زیبایی ها و زشتی های طبیعت را حس کنند.
مامی معطر بودن یک ساحره، مثلا از کابل خارج میشیم، فضای کابل بسیار خراب است، ولی از کابل اگه مبرایم اما هوای تازه و جایی که معطر باشه، خوشبویی باشه و یک شرشر آب باشه، این یا تو توجه ما رو به خود جلب میکنه، خوش آدمه، تاثیر میکنه بسیار زیاد. چند وقت پیش همشیریم از خارج آمده بود، او رو میمان کرده بودیم در یک باغ با پغمان، باغ گل گل کاری هم بود و آب هم داشت، صدای آب و درخت و بسیار خوشایند بود، هوای تازه. احساس میکردم که نیم زیر من میبینم درخت ها رو و آب و گپا رو، عروسی و گپا. فقط همون گرم و گرم موزیک هست و مشنایم تا خانه میم خسته میشم.
نورجهان میگوید که نام دیگر زندگی امید است، به همین دلیل او هیچگاه نامید نشده است. او میداند که زندگی پر از مشقت و جار و جنجال هاست، ولی به این نظر هم است که میشود مشکلات با سعی و تلاش حل گردد. اما وی از شماری از مردم شکایت کرده میگوید بعضی ها آنها را به دیده حقارت میبینند و فکر میکنند که نابینایان معلولند و هیچ کاری از آنها ساخته نیست، در حالی که این رویه خوب نیست و به گفته نورجهان نابینا هم تواناست.
سابق خود که مکتب میرفت عینک میپوشیدم، میگفتن عینکش لشپاک کرم بولو. بعضی ها میگفتن تیره خو برده، یا بعضی ها میگفتن چی جبر است که مبره از خانه. اینه تو گپار در سابق شنیده بودم. منتها یک گله ما از خوهرهای دارم، خوهرهای بینای ما که در بعض سیمینارا که ما میریم خوب مشناسن، یک قسم گفتیم و عوام تیر خوره میرن، نمیخواین که سلام علیکی کنن. من فکر میکنم فرق بین ما و سایر هموطنهای ما تو فرق عمدی نخواد بود. ما چشم ندارم، اونا شکر سالم هستن، باز اونا سلام علیکی نمی کنن، کسرشان نخواد بود برشان. پولی ما میاین کت نفر دیگه گپ میزنن، با ما هیچ سلام علیکی نمی کنن. از اونا که در پروبلم ما به حد زیاد بوده، کارم میکنیم در جامعه، درسم میدیم. امیال پیش ما شاگرداز مکاتب بینایی آمده، باور بکنین که زیاد زیاد ما پروبلم داریم کچان. ما در این جامعه حق داریم مثل سایر هموطنها.
نورجهان میگوید نابینایان مشکلات خاص خود را دارند و به همین جهت خواهان کمک و توجه بیشتری از دولت افغانستان هستند. این بود برنامه زن و زندگی که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما در برنامه هستیم. آدرس های پستی برنامه را به خاطر داشته باشید: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پستی برنامه در ولایات: خوست و کندز 1، کندهار 22، مزار شریف 19 و هرات 40. آدرس ما در پاکستان: 784 یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و کامگاه باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، آرزو می برم جور و صحت مند باشین. دریچه برنامه امروزی هوای تازه را با هنر موسیقی می گوشاییم. کارشناسان موسیقی را به عنوان آرامش دهنده ذهن و بیان احساسات انسان بیان کرده و عقیده اونا هنر موسیقی ظرف سالهای گذشته در افغانستان رشد خوبی داشته. یکی از مراکزی که استعدادهای نهفته در جوانان در نظر گرفته و اونا را در بخش موسیقی آموزش میده، انستیتوت ملی موسیقی افغانستان است. و گفته دکتر احمد ناصر سرمست، بنیانگذار اکادمی ملی موسیقی در افغانستان، این اکادمی از جمله برنامه‌های انکشافی وزارت معارف افغانستان است. بین که از آقای سرمست در این مورد معلومات بیشتر را بشنویم.
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان از جمله برنامه‌های انکشافی وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان است. کار روی ایجاد اینستیتوت در سال 2008 شروع شد و در 2010 رسماً اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان به کمک مالی بانک جهانی، دولت آلمان، دولت هندوستان، سفارت انگلستان، یک تعداد نهادهای اختصاصی موسیقی ایجاد گردید که بعداً کشورهای دیگه مثل سفارت ایالات متحده آمریکا، سفارت فنلاند، سفارت دنمارک، سفارت آلند هم به بریتیش کانسول و گویته اینستیتوت شامل تمویل کننده ها و حمایت کننده های اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان و این پروژه حیاتی برای موسیقی افغانستان گردیدند.
آقای سرمست میگه موسیقی تنها یک هنر نیست. موسیقی میتونه در رشد و پیشرفت یک مملکت هم رول عمده داشته باشه. خوب است که هدف از ایجاد اکادمی ملی موسیقی افغانستان از جناب ناصر سرمست، بنیانگذار اکادمی بشنویم.
هدف از ایجاد اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان با سازی سنت‌های موسیقی افغانی از طریق تعلیم و تربیت موسیقی، حفظ و نگهداشت موسیقی سنتی افغانستان و یکی از اهداف اصلی اینستیتوت ما تربیت شاگرد پروفشنال و یا هنرمند موسیقی پروفشنال بر افغانستان است و از طرف دیگر تضمین تنوع موسیقایی در افغانستان است.
به گفته احمد ناصر سرمست، در اکادمی 20 تن استادان داخلی و خارجی به شکل مسلکی برای جوانان آموزش میتن که دوره آموزشی اکادمی موسیقی 10 سال است که از صنف 4 دخترها و پسرها را از طریق مکاتب و نیمه دیگه شان از طریق مؤسسه آشیانه جذب میکنه و تا صنف 14 هم آموزش میده. یک اکادمی ملی موسیقی در پهلوی آموزش هنر موسیقی برای جوانان و نوجوانان دیگه چه برنامه‌های
آموزشی دارن. بازم از آقای سرمست میشنویم.
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان برنامه‌هاش از سه بخش تشکیل شده: تعلیم و تربیه عمومی، شاگردای ما مثل هر مکتب دیگه نصاب معارف فرا میگیرن و تمام مضامینی که دیگه مکاتب تدریس میشه اینجا هم تدریس میشه. دو بخش دیگه برنامه‌های آموزش موسیقی و آلات موسیقی سنتی افغانستان، آموزش آلات موسیقی غربی و یا آلات موسیقی جهان شمول است. ما در اینجا در بخش آلات موسیقی افغانی خود رباب تدریس میکنیم، دوتار، دلربا، سه‌تار، سرود، تبلت، چک تدریس میکنیم و تا یک تعداد آلات موسیقی که شامل زندگی موسیقایی آمریکای لاتین و آفریقا میشه مثل آلات ضربی در اینجا تدریس میکنیم. ما فعلا در حدود یک سوم از شاگردای ما دخترها تشکیل میتن و یکی از خصوصیات اینستیتوت ملی موسیقی افغانستانی است که سالانه 50% جای جدید شمولا در اینستیتوت برای اطفال خیابانی و اطفال آسیب پذیر از پرورشگاه ها در نظر گرفته شده که ما میخواهیم از طریق تحصیلات موسیقی زندگی مرفه را در آینده برای اینا تضمین کنیم.
خوب، شماری از شاگردان انستیتوت ملی موسیقی که آلات موسیقی را در این مدت آموزش دیدن این برنامه را بر خود سودمند میدانند. بیاین که نظر برخشان در این مورد بشنویم که اونا چی میگن.
نام من سمیر است. مدت 3 سال میشه وایلن کار میکنم. خود شوق علاقه خودم بود. در پالوی از استادام گفتن وایلن برش خوب است. میخوایم تا 14 در مکتب موسیقی با پایین برسانم. در پالوی هنر موسیقی درس میخوانیم که فیزیک، بیولوژی، کیمیا، دری، ساینس مضمونای مکتب میباشه. دیگه هم از مونای موسیقی داریم که تئوری میباشه، سلفیج دیگه هم از اونها میباشه.
برام خداست من فکر کردم که شاگردان سیستم ملی موسیقی میباشم. مدت 3 سال میشه چلو می نوازم. وایلون چلوستا شکل وایلون نداره، از او بزرگتر است. وایلون نشانه گرفته میشه و در پایین پای گرفته میشه. بسیار استادای مجرب است داخلی و خارجی، بسیار تدریس های عالی ما را تدریس میده. اگر خدا بخواد در این درس اگه باید چلو نواز خوب شه.
من اسم احمد رشاد است، مدرم صف 11 ام انستیتوت ملی موسیقی هستم و در رشته پرکاشن 11 مدت 3 سال میشه اینجا درس میخوانم. خانواده پرکاشن که بیشتر خانواده کلان است، چون در افغانستان تنها مردم شاید با درام یا جاز آشنایی داشته باشن. آلات است که مثلا آلات ضربی میلیدیان است و از قبیل مثلا کانگوز است، تیمپانیاس و زیاد چیز است. البته در ارکستر ملی افغانستان فعلا می نوازم و غیر از دیگه برنامه های دولتی و که مربوط معارف میشه هم نواختیم.
حرفای ایده از جوانان ای انستیتوت خوشنیدیم، اما نگفتن نمانه که چند پیش ای انستیتوت دومین جشن سالانه زمستانی موسیقی افغانستان در شهر کابل برگزار کرد. این جشن واره به مناسبت به پایان رسیدن اکادمی زمستانی انستیتوت ملی موسیقی کشور برگزار شده بود که دانش آموزان این مرکز آموزشی شیوه های استفاده از آلات موسیقی را فرا گرفتند. در این جشن واره شماری از مسئولان وزارت معارف، سفارتخانه ها و هنرمندان داخلی و خارجی و دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی شرکت داشتند که با نواختن آهنگای افغانی، غربی و نواختن آلات موسیقی هم فاروق وردک وزیر معارف کشور که در این جشنواره سخنرانی میکرد گفت: امروز خوشحال هستم که موسیقی در افغانستان به طور مسلکی در چوکات وزارت معارف آموزش داده میشه.
من امروز به خاطر دو دلیل خوشحال هستم. امروز نقطه برگشت به 30 سال گذشته افغانستان است. یک دلیل این که موسیقی افغانستان از دید دیگه مینگریم. امروز موسیقی عامل محبت، زندگی صلح‌آمیز، ثبات و همزیستی شده و موسیقی یک فن و علم پنداشته میشه. امروز موسیقی در ردیف بلند آموزش در وزارت معارف قرار گرفته و دلیل دیگه ای که اطفال یتیم و بی‌بضاعت در این انستیتوت آموزش میبینند و بعد از این میتونن خودشان از خود توانایی نشان بدن و من حیث یک موسیقیدان خوب استادگی کنند. و از کسایی که در راستای پیشبرد انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تلاش کردن تشکری میکنم.
خوب، ای که هدف از برگزاری دومین جشن سالانه زمستانی موسیقی افغانستان ده چی بود، بیاین که از دکتر احمد ناصر سرمست که پیشبرد امور او را به عهده داره بشنویم.
هدف از کنسرت به نمایش گذاشتن دست آوردهای اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، استقبال از ختم دومین اکادمی سالانه زمستانی موسیقی افغانستان و به بیرون کشانیدن موسیقی از چارچوکات و یا از چهاردیواری های اینستیتوت و دستاوردهای شاگردای با استادای ما را در اختیار قشر بزرگ و کتله از دوستدارای موسیقی قرار دادن بوده.
سونم یکی از شاگردانی است که مدت 3 سال میشه آلات موسیقی ویلون و رباب آموزش میبینه و در این جشنواره موسیقی ویلون اجرا کرد. بیاین که در این مورد گپاشه بشنویم.
رشته ما ویلون است، ما ویلون خود کار میکنم و رشته دوم رباب است که ربابم پیش میبرم یکم. از اول خوش داشتم، بعد از خاطر رفتم دم رشته. خب ما در آینده میخوام که یک هنرمند شوم، اگر هنرمند نشدم یک استاد شاید شوم.
سید کاظم یورش یکی دیگه از شاگردان ای انستیتوت است که سکسفون می نوازه و او به آینده خود در راستای هنرش خوشبین است.
مدت 5 سال میشه که ساکسفون در رشته ساکسفون درس می خوانم در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان. نظر به علاقه که به موسیقی داشتم در مکتب موسیقی آمدم. می خوام که در آینده یک موسیقیدان عالی شم که بتونم به موسیقی افغانستان خوب واقعا خدمت کنم.
محمد نادر وهاب یکی از استادان انستیتوت موسیقی ملی افغانستان که در این جشنواره حضور داشت، از اجرای برنامه‌های جوانان و نوجوانان این انستیتوت خوش به نظر می‌رسید و او اعتراض نظر داشت.
جوانان تمامشان با استعداد هستند، کسایی که در مسلک خود استعداد دارند، ما کوشش می‌کنیم که اونا زیاتر علاقمندیشون بیشتر شوه. ما اونمو کسایی را جذب می‌کنیم که علاقمندی به مسلک داشته باشند و انستیتوت ما از ساعت 8 بجه درس شروع میشه تا ساعت 4 بجه نان چاشتم برشان داده میشه، تمام سهولت‌ها برای فراهم است. در آینده اینا تمامشان مظهر خدمت به مسلک موزیک افغانستان می باشند.
عزیز احمد یکی از کسایی بود که در این جشنواره به حیث تماشاچی شرکت کرده بود و او اتو نظر داشت.
در حقیقت من فکر نمی‌کردم که باید تو یک کنسرت در افغانستان در شرایط کنونی خواستن که در وضع ناامنی هستیم قرار داشته باشه و خوب است چون کنسرت‌های برگزار شود تا سان مردم تبدیل شود.
استاد حسین آرمان که در دومین جشن سالانه زمستانی موسیقی افغانستان شرکت کرده بود و یک آهنگ هم در جشنواره اجرا کرد، از اجرای برنامه‌های جوانان این جشنواره خیلی خوش به نظر می رسید و او گفت که موسیقی چیز نیست که در یک روز و دو روز فرا گرفته شود، باید جوانان به شکل مسلکی او را یاد بگیرند.
امروز کلان امیدواری بر ما پیدا شد که جوانایی که بخیر موسیقی چیز نیست که ظرف یک هفته و دو هفته و یک سال دو سال جور شالفت از سالها کار داره که برای آن نوازنده. برای امروز می بینیم که خواننده نام خدا زیاد است، نوازنده نیست. چرا؟ برای اینکه نوازنده پنجه خود آدم باید یک چیز یاد بده، یکی خود طبقه شوقی است، یکی مسلکی. یعنی هر کسی که موسیقی رو یاد میگیره باید بشینه و تحصیل نه یاد بگیره یک چیز را. اگه میخواد که آواز بخونه باید یک آلی موسیقی رو یاد داشته باشه. خواهش من از جوانان اینه نیست که کوشش سرزی کنه.
امید روزی که جوانان هنر دوست به شکل مسلکی و اکادمیک هنر موسیقی را فرا بگیرند تا موسیقی افغانستان به همیشه زنده باقی بمانه. برنامه امروزی ما به پایان میرسه، اما قبل از اینکه خدافیزی کنیم، جوانان گرامی میتونن نظریات و پیشنهادهای خود جهت بهتر شدن برنامه هوای تازه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان برای ما روان کنن. همچنان برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن www.azadiradio.com. و حال وقت نشر آهنگ هفته است، اما در این هفته یکی از ترانه هایی که شاگردان اینستیتوت موسیقی ملی در این جشنواره سروده بودن با هم یک جا میشنویم و میگیم که خداوند یار و مددگار.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com